آقای عباس تصویری نوشتن که ای برادر، تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی. با سلام، به نظر می رسد نظر مولانا با فکر با نظر استاد مختلف است، لطفا توضیح فرمایید.
خب به نظر من هم یک مقداری این نظر مولانا روشن نیست، نمیتونم بگم اختلاف هست. منظورش، من حدس میزنم از این که میگه گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی، یه همونی که مدرنا میگن تو همونی که میاندیشی، معنیش نیست که واقعا همونی، یعنی هویت فکری تو همونه. اگر تو فکر میکنی حقیری، توهم تو از حقارت حاصل فکرت، اگر فکر کنی متشخصی هم توهمت همینه، یعنی اینکه همین گلشن و زیمه.
سوال دومش اینه که آیا مرکز تأثیر قصص و داستان فکر ما نمی باشد؟ آیا سینه ما یعنی ذهن ما متأثر از اندیشه ها نیست؟ چرا نقش صحیح فکر تبیین نمی گردد؟
روشن نیست.
بله، گنگه. ما از دوستان بازم مکرم میخواییم که سوالاشون رو لطف کنن، خیلی ساده و روشن بیان کنن
و با معنا.
بله. هایده نوشتن که با سلام و تشکر میخوام، تشکر خواهش میکنم نظرتان رو در مورد موسیقی بفرمایید.
سوال خیلی کلیه. چه چیزی؟ چه بودی از موسیقی؟
توی باپیر برق فکر میکنم فصل دهم اینطورا باشه، شما یک
نظر چیزای
در مورد هنر و اینها رو گفتید. عمران علی مردانی باز نوشتن که شما میگویید من یعنی فطرتم و الله یکی هستند، از طرف دیگر میگویید فطرت به بند کشیده شده است. راستش این برای من قابل فهم نیست. اگر اینطور است، خدا که بر هر کاری تواناست، من هم که فطرتم با خدا یکی است، پس اصلا نباید به هویت اجازه عارض شدن بدهم. امیدوارم سوالم روشن باشه.
سوالش روشن هست و نیست. آیا ما مسئله داریم یا نه؟ آیا قرآن میگه که فطرت تو انسان فطرت خدا هست یا نه؟ و آیا در حال حاضر تو مسئله داری یا نه؟ خودت مسئله ایجاد کردی، جامعه یعنی مسئله ایجاد کرده و این مسئله روی فطرت تو رو گرفته. من فکر کنم بهتر این کتاب نامه بی ندیدم رو بخونه.
تو نامه بی ندیدم این موضوع خیلی خوب باز
کرد.
آقای علی سرمدی نوشتن که با سلام، در قرآن سوره لیل می فرماید و صدق بالحسنا الذی یؤتی ماله یتزکا و لسوف یرضا. حالا در قرآن بیشتر از آن که به فکر بپردازد توصیه به کارهای نیک مختلف کرده، برخلاف شما که بیشتر به فکر میپردازید که معلوم نیست جواب بدهم. لطفاً کامل بفرمایید. من میدانم که توصیه به نیکی به شخص درگیر نفس توصیه به ریا است، اما مگر نه این است که قرآن برای هدایت ما آن را توصیه کرده است، آن توصیه ها را کرده است. دو، در آخر گفته و او در آینده راضی خواهد شد، یعنی قرآن، مگر نه این است که این لحظه با آن لحظه بعد شخص اعطا کننده نباید متفاوت باشد؟ سوال دومش مشخص نیست، اما اون اول نوشتن که توی قرآن توصیه به کارهای نیک زیاد شده، در صورت که شما بیشتر روی فکر تمرکز میکنید.
خب اگر که من کارهای نیکم مبتنی بر فکر باشه، بدون تردید ریاکاران است. یعنی که من فکر کنم که دیروز چون به داوود کمک کردم آدم خیر خواهیه، خیر بکنم ولی فکر نکنم در بارهش، اگر فکر کنم ریاکاران است.
یعنی
به اعتباری هم هست،
یعنی از عمل من نسازم،
از عمل من نسازم.
علیرضا نوشتن که در شرایطی که بسیار از مردم مشکلات مالی دارند و برخی از آنها به نان شب هم محتاجند، آیا صحبت از خودشناسی مشکلات مالی مردم را حل میکنند؟
بدون تردید حل نمیکنند. سوالت از من چیه؟ بارها اینو جواب دادم. سوال محمل.
باز علیرضا نوشتن چرا گاهی در جلسات سوال را کسی دیگری میپرسد آن وقت شما به کسی دیگری میپرید؟ این بدون اینکه مطمئن باشید آن سوال به خصوص را همان فرد پرسیده. آیا بهتر نیست اول مطمئن شوید که سوال را چه کسی پرسیده، بعد آنطور واکنش های تون نشان بدهید؟ در ثانی بعضی از کسانی که در جلسات شما شرکت میکنند بار اولی است که در این گونه جلسات شرکت میکنند و وقتی واکنش های تند شما را میبینند با خود میگویند وقتی رفتار کسی که از خودشناسی و عرفان حرف میزند این باشد، چگونه میشود به حرفایش اعتماد کرد؟ آیا بهتر نیست که در واکنش هایتان به سوالات تجدید نظر کرده و مهربان تر باشید؟
انشاءالله تجدید نظر کنم، خدا کمک کنه بتونم تجدید نظر.
علیرضا نوشتن که آیا قبول دارید که مطالبی که در کتابهایتان نوشته اید بسیار شسته رفته تر و نظم یافته تر از مطالبی است که در پاسخ به سوالات طرح شده از طریق سایتتان عرضه کرده اید؟ آیا بهتر نیست که سوالات در اختیار شما گذاشته شود و شما سر فرصت به صورت مکتوب به آنها پاسخ بدهید تا پاسخ سوالات هم مانند مطالبی که در کتابهایتان می نویسید شسته رفته و منظم باشد؟
خیلی به نظرم فرق نداشته باشند، منطقه چون در کتاب ها خب با فرصت کافی سوالات شسته رفته آمده، حالا دیگه به نظر میسته که اینا شسته رفته نیست و من اونها در ارتباط با یک متن سوالات در کتاب آمده بیدید در ارتباط با یک متن خاصه، ولی اینه پراکنده است در اینجا.
و یه چیزی هم که هست، ما مثلا سوالایی که دوستان توی سایت میفرستن اگر من نخونم برای شما، یعنی سوالایی که واقعا مهمل هستن، خب من میدونم مهمل هستن یا روشن نیستن، اینها اگر نخونم دوستان گلمن میشن که چرا سوال من نخوندید. اگر بخونیم که خب هم یه چیزای پراکنده‌ای هستن، چیزای ناروشنی هستن و اینها. به هر حال بنده حالا از این به بعد دیگه یک فیلتر خیلی سخت‌تری خواهم گذاشت بر انتخاب سوالات. از دوستان خواهش می‌کنم حتما سوال قبلی رو از این بعد دیگه بخونن، ما دیگه خیلی کمتر
جواب میدیم به سوالات تکراری مثلا یا سوالاتی که بی‌معنا است.
علیرضا نوشتن که آیا یک انسان رها شده از هویت فکری دیگر به نماز خواندن نیازی ندارد؟
این بارها تو مثنوی مطرح شده و یک عده ایراد گرفتن به مثنوی که چرا گفته که وقتی انسان از پل گذشت دیگه نیاز به پل نداره و غیره و غیره. منم جوابایی دادم، چرا دوباره سوال کرده ایشون، من جوابایی دادم.
بیت مثنوی هم هستش که چون شدی بر بام های آسمان سرد باشد جستجوی نردبان.
احسنت. آره.
کسی که رها شده آیا نماز خوندن یا میتیشن کردن میتونه حکمی حسنی براش داشته باشه؟
هم برای خودش هم برای جامعه اصولا میتونه داشته باشه،
یعنی تداوم نماز خوندن میتونه براش حکم حسن و
حکم حسن داشته باشه.
علیرضا نوشتن که آیا حالتهای فطری از طریق عبادتهای مانند نماز عمق و شدت بیشتری می‌یابند؟
به نظرم میشه جوابشو مثبت داد که بله، معلومه که حالتهای فطری انسان وقتی که آلوده شد به عوامل اجتماعی ضعیف میشن، رشد نکرده لااقل باقی میمونن، با مانع برخورد میکنن، در حالی که این عبادت ها جلو اینو باز میذاره.
آقای خانم درستی نوشتن که با سلام، به نظر شما آیا اخلاقیات که خود پدید آورنده نظام ارزش گذاری هستند در تشکیل هویت فکری نقشی دارند؟ اگر جواب مثبت است، نقش دین که خود مروج اخلاق است در زندگی آدمی چیست؟ مخرب است یا نه؟
روشن نیست سوال.
من فکر می‌کنم شما در مورد اخلاقات و اینها توی کتاب آگاهی خیلی این رو موضوع رو مفصل توضیح دادید.
همه چیز رو توضیح دادم. بسیار سوال نادر پیدا میشه در اینها که قبلا جواب داده نشده باشه.
بعد این مثلا ایشون نوشتن که نقش دین که خود مروج اخلاق است، من فکر میکنم دین رو به هر حال باید
نه دین تعریف دین نه دین نقش دین ترویج اخلاق نیست، ترویج فطرته و اگر جایی هم از اخلاق صحبت شده میگه که تو انسان این اخلاق اعتباری بردار تا اون اخلاق فطریت تبرور پیدا کنه، تجلی پیدا کنه.
مهتاب نوشتن که سلام، خیلی خوشحال میشم که خوشحالم که با شما آشنا هستم. نظرتون در مورد کارلوس کاستاندا و نظرات او چیست؟ او از سکوت درونی یا ادراک بدون انگ مثبت یا منفی و غیره
چیست؟ خیلی آشنا نیستم با کاستاندا.
با تحلیل رفتن جسم یعنی با پیر شدن، آیا عشق کم می شود؟ در کتاب تعلیمات کریشنامورتی در اواخرش یک تناقضی وجود داره. یه جا کریشنامورتی میگه که با تحلیل رفتن جسم عشق به اصطلاح کم میشه، یه جایی میگه که نه.
به نظر من هم کم میشه، برای اینکه من در آخرین تحلیل عشق رو به معنای واقعی عبارت از انرژی میدونم و ضعیف میشه انرژی.
انرژی با ماده ارتباط مستقیم داره
به نظرم.
آیه در قرآن هست که میگه والعاقبت للمتقین، این آیه یعنی چی؟
نمیدونم. والعاقبت للمتقین شاید معنیش این باشه که انسانی از زندگی بهره میبره که متقیه، مثلا یه همچین چیز. نمیدونم.
مرگ با مسئولیت خود در پیری یا بیماری. الان یک بحثی هستش که خیلی به اصطلاح توی آمریکا و اروپا اینا مطرح هست، اما اینه که کسی که بیماره و میدونن که این فقط زجر میکشه و اینها، ازش اجازه بگیرن که بکشنش. آیا این کار عاقلانه ایه؟ درستیه که دیگه زجر نکشه.
این نه منطقیه و نه در اسلام به نظرم یه همچین چیزی اجازه داده شده و من تعجب میکنم چرا پزشکان چیز میکنن. میدونی این یه چیز منطقی هم داره. یه زمانی سل، بیماری سل بدون تردید انسان رو میکشت بدون استثناء. امروز بدون استثناء خوب میکنن سل رو، بیماری سل رو. من میگم اون روزی که اون مثلا واکسن یا قرص یا هر چیزیشو کشف کردن، اگر یک ثانیه قبل 10 تا بیمار سلی رو کشته بودن و مثلا حتی قلبشون هم داده بودن به دیگران و یک ثانیه بعد این دارو کشف شده بود، تکلیف اینا چی میشده؟ یا همچین امکانی وجود داره؟ فرض کن که من سال گذشته یه دوستی رفت به حال کما و گفتم به هوش نمیاد، قلبشو دادم به یکی دیگه و میدونستن که قطعا میمیره، ولی از کجا معلوم که یک ثانیه بعد با این اکتشافاتی که پیش میاد همون مغز از کار افتاده رو دوباره به کار نندازن؟ درسته که در حال حاضر نیست، ولی منطقا میدونی حساب مثلا احتمالات رو باید در نظر گرفت، حساب منطق رو. همون مثالی که درباره سل میگم، دختر خاله من سل داشت، گفتم این قطعا میمیره، ولی مصادف شد اتفاقا با کشف همون دارو یا نمیدونم واکسن یا یا چیزی، 30 سال بعد از اون زنده بود.
اگر گفتگوهای درونی تجلی بیرونی به صورت صوت و کلمات نیابند، آیا مفید است؟ آیا در کمرنگ شدن هویت فکری مؤثر است؟ میخواد بگه که من به خودم حرف میزنم، گفتگوی درونی دارم، اما اینا رو به صلاح بیرون نیام، یعنی حرف نزنم بیرونی، فقط سکوت بیرونی هم بکنم، این مفیده؟
اگر سکوت درونی، یا اینجوری بگم که اینا نمیتونم چی بگم جواب بدم. ببین من فرض کن که میدونم که داوود لیسانس من دیپلمه، بعد گفتگوی درونیم اینه که خوبه این شب که داوود دیدم بهش بگیم که من پسر فلان کس هستم، یه باغ اونجا داریم، یه خونه اونجا داریم و اینا. اینها جبران این نقیصه است. حالا من نمیدونم چی بگم تا زمانی که من نیاز دارم به اینکه خودم رو مقایسه کنم با داوود و از داوود برتر باشم، این گفتگوها هستن. حالا میخواد درونی باشه، میخواد برونی. خیلی تاثیر داره.
آیا تجدید فراش با اصالت انسانی سازگار است؟ یه خانم اینو پرسیدن.
نمیدونم، من که نکردم تجدید فراش.
چرا نیروی عشق هویت فکری را از بین نمیبرد؟
چون هویت فکری فوق العاده نیرومنده، در کودکی حاکم بر ما شده و ازش ترسیدیم، ما رو بچه ترس کرده. جواب دادن یه جاهایی. خب
چرا یک چیز واقعی یعنی عشق، یک چیز غیر واقعی یعنی هویت فکری از بین نمیبره؟ همون سوال.
آره، در این اینکه سوال دقیق و علمی و ظریفیه نمیشه جوابشو داد که چرا واقعا عشق که جزئی از انسانه، شور هستی، چرا نمیاد اینو خورد کنه ببره از بین، متوقفش کنه؟ این چه قدرتی داره؟ برای اینکه خشم الان حاکمه. خشم یک مانع بسیار بزرگ.
خود خشم اون انرژی عشق و یعنی اون انرژی خشم، آیا همون انرژی عشق نیستش که در یه راستای
من فکر میکنم چنین چیزی هست. یعنی که یک انرژی در انسان هست که اگر خشم نباشه اون انرژی بهش میگیم انرژی عشق و حرکت میکنه، در حالی که خشم همون انرژی رو اکنون مسترد میکنه و آلوده میکنه
در خدمت هویت فکری.
در خدمت هویت فکری. به همین جهتی که عشق در حال حاضر ضعیفه در ما، چون انرژیش مسترد میشه برای هویت فکری. خشم انرژیش رو مسترد میکنه، انرژی عشق رو.
یه سوال دیگه هم که دیروز تو جلسه مطرح شد و فرصت نبود خوب بهش پاسخ بدید، این بود برای بچه ها مطرحه که هر عضوی از این ارگانیسم در خدمت در راستای به اصطلاح اصالت صیانت نفس و اینا
نیست که آقای دکتر خالقی مطرح کرد. نه
اینو پریشب چند شب بشه با بچه ها کو بودین.
آها.
با امیر و مسعود و بچه ها اینو مطرح کردن که چرا
هر عضوی وظیفه خودش عمل میکنه
در خدمت ارگانیسمه،
در خدمت اون چیزی که باید باشه
هست، اما ذهن اینطوری نیست.
اینطوری نیست.
چطوری که ذهن در خلاف جهت حرکت ارگانیسم حرکت میکنه؟ چی شده؟ چرا اینطوری شده؟
من فقط اینو تنها پاسخی که میتونم بگم اینه که قدرت خشم باعث شده که اینجوری بشه. ما از کودکی خیلی آزارمون میدن و بنابراین این انرژی فکر، انرژی عشق همه میان به خدمت انتقام. در کودکی که به خدمت توهم، در کودکی مادر من میگه تو حقیری باید متشخص بشی. مثل که توی کتاب نامه به ندیدن نوشتم که ولی رفته رفته این که آدم بزرگ میشه درک میکنه که اینا دارن دروغ میگن. بنابراین هستی و اینکه من باید یک چیزی باشم فی نفسه برای خود هستی از بین میره، اعتبارش از دست میره و اون وقت نفس خود خشم ورزیدن مطرح میشه به دلیل این آزارها. و اون وقت انسان هویت فکری درسته که جستجو میکنه ولی به عنوان وسیلهی برای آزار، به عنوان وسیله برای خشم ورزیدن. در آغاز هویت رو به خاطر خود هویت جستجو میکنه ولی بعداً اصلا هویت اعتبار خودش رو از دست میده و انسان جستجوش میکنه برای اینکه به وسیله اون خشمش رو ارضا کنه.
یک جای شما گفتید که زندگی از زیر پای شما میلغزد و میگذرد و شما متوجه نیستید. حال در لغزیدن پیرامونمان چه زایعی وجود دارد؟ یعنی حالا ما این طبیعت و زیبایی‌هاش را هم نبینیم، چه اشکال دارد؟
خودتو پس ملامت نکن. بابت هیچ چیز خودت رو ملامت نکن. اگر به فکر میکنی این مثال خاص رو بذار کنار، اگر فکر میکنی که مثلا موفق نشدی اشکالی نداره، اگر فکر میکنی دیپلم نگرفتی لیسانس نگرفتی اشکال نداره، اگر فکر میکنی چرا مادرت کلفت بود یا خودت کلفتی اشکال نداره، خودت رو ملامت نکن.
یه چیز دیگه در رابطه با این سوال، بعضی اینطوری میپرسن که حالا مثلا ما رها هم نشدیم چه اشکال داره؟
خودت رو ملامت نکن، نشو، همینی که هست، من اسیرم، همینم میپذیرم.
اگه واقعا
بپذیریم
پذیرش باشی
تمامه، مسئله نیست، ولی نمیپذیریم. این یه مثال دیگر رو بزن، مثل اینی که من خودم انگشتم رو گذاشتم به چشمم، حالا بگم از این که انگشتم رو گذاشتم به چشمم احساس رضایت کنم، اصلا چه گذاشتم و آیا میتونم احساس رضایت کنم؟ من کورم، خودم انگشتم رو گذاشتم به چشمم، نمیتونم حرکت کنم، نمیتونم راضی باشم. این فقط یک تئوریه که احساس رضایت کنم. هم وقتی این بدبختی انسان چیه، در حال حاضر به هر حال تو خودتی که انگشت گذاشتی به چشمت، با اون وقت کورانه حرکت میکنی و زندگی پر از ترس، رضایت عدم رضایت نیست، از زندگی میترسی. من الان میترسم از اینکه مثلا فرض کن تو کشف کنی که مادرم کلفت بوده.
خیلی ممنون، تموم شد.